هستن که در مقالات به این نازپروردگی و دردانگی خودش اشاراتی داره که میگه این عیب از پدر و مادر بود که مرا چنین به ناز برآوردن، و خاطراتی در این زمینه از کودکی خودش زیاد تعریف میکنه. شمس از دوران کودکی روشنبینی و استعداد کشف و درک امور غیبی رو در خودش احساس میکرده. اول فکر میکرده که کودکان دیگه هم مثل خود او هستن، ولی بعد متوجه میشه که بین او و دیگر کودکان تفاوتهایی وجود داره، به تفاوت خودش با دیگر کودکان همسن خودش پی میبره. حتی زمانی وقتی پدرش از او و از کارهای او متعجب بوده و او رو درک نمی کرده، خطاب به پدرش میگه تو مانند مرغی خانگی هستی که زیر وی میان چندین تخم مرغ تخم مرغابی نیز نهاده باشند. جوجه ها وقتی به دنیا می آیند به سوی آب می روند، اما جوجه مرغابی بر روی آب می روند و مرغ و جوجه ها همه بر کنار آب فرو می مانند. من آن جوجه مرغابی هم که مرکبش دریای معرفت است. این استعدادی رو که او در دوران کودکی داشته و هوشی رو که او داشته و بسیار دانا و با تجربه بوده نسبت به همسن و سالها و کودکانی که
فرمودید پدرشون اصخایی میکنم پدرشون بزاز بوده؟
بله
بله بله.
این گوشه‌گیری و زندگی پر ریاضتی حتی در کودکی و نوجوانی داشته و این موجب شگفتی خانواده‌اش بوده. و شمس از همون دوران کودکی از اینکه هیچ کس رو درک نمی‌کرده و از دلتنگی‌هاش بی‌خبر بوده، همیشه دلتنگ بوده و فکر می‌کرده اینها افسردگی‌های دوران کودکیه. شمس تأکید داره که در دوران کودکیش زیاد اهل بازی نبوده و با بچه های همسن خودش بازی های متداول همسن خودش رو انجام نمی داده و حتی اگه در جای وعظی بوده او به اون مجلس وعظ می رفته. شمس علارغم سن کمش خیلی دانا و با تجربه به نظر می رسیده و از همون سنین نوجوانی با عارفی آشنا می شه که او رو وارد عوالم عارفانه می کنه و بسیار زود هنگام وارد جایگاه سالکان می شه. اولین استاد او شیخ ابوبکر سلباف تبریزی بوده که از او چیزهای زیادی یاد میگیره، اما شمس به زودی به مقامی میرسه که میفهمه شیخ ابوبکر دیگه از تربیت او عاجزه و باید به دنبال یک مربی و پرورشگر بزرگی برای خودش باشه. به همین جهت به سیر و سفر میپردازه و از شهری به شهر دیگه میره و شهرهای زیادی و استادای بسیاری رو ملاقات میکنه و شمس بسیار پر استاد بوده، برخلاف اون چیزی که پنداشته میشه و میگن که شمس بی سواد بوده. شمس نه تنها بی سواد و عامی نبوده، بلکه در اکثر دانشای روزگار خودش ورزیدگی داشته، اهل فضل و علم و تحریر بوده و انس و الفتی با قرآن کریم داشته و بر تفسیر عرفانی قرآن تسلط داشته. شمس دنبال فقه بوده، خودش رو شافعی مذهب نامیده و حتی وقتی که حتی به جایگاه صوفیان هم پیوسته باز هم فقه رو رها نکرده و با فقیهان مراوده داشته، نشست و برخاست داشته.
یعنی در عین سلوک عرفان شریعت رو هم در کنارش حفظ کرده.
بله بله. فلسفه کلام، البته بعداً خواهیم گفت که شریعت و عرفان او چگونه بوده.
آه بله.
فلسفه کلام و عرفان رو نزد استادان برجسته آموخته، از جمله استادان او شیخ اوحدی و ابن عربی بودن. شمس رو اویسی مسلک گفتن، فرقه استشمامیه. شمس خودش هم متذکر شده که فرقه اویسی رو داشته و اویسی مسلک بوده که بدون داشتن شیخ به مقامات روحانی رسیده. البته او مرید مشایخی بوده و ارادت به مشایخ رو تاکید میکرده و منظور از این که خودش رو اویسی مسلک دونسته و گفته که خرقه از مصطفی گرفتم، مستقیم خرقش رو از پیامبر صلی الله علیه گرفته، این میخواد
یعنی یه چیزی نسبت بین اویس و پیامبر رو داره در خودش این مصداق قرار میده این رابطه رو.
اویسی مسلک ها یا فرقه استشمامیه کسانی هستند که شیخ ندارند.
بله.
و مستقیم این ارتباط رو دارن و همونطوری که در جریان هستید، از طریق همونطوری که پیامبر فرمودند که من بوی اویس را، بوی خداوند را از سمت یمن میبویم، یعنی از سمتی که اویس قرنی آمده، اینها میگن که با استشمام میشه به این مراحل را رسید و بدون اینکه شیخ باشه، و همونطوری که خود شمس هم میگه، میگه خرقه رو مستقیم از مصطفی دریافت کردم، یعنی این وسط شیخی نداشتم و فرقه من اویسی بوده و این نشونه علو شأن اونه، یعنی خرقه او ظاهری نیست بلکه
جالبه که خانم دکتر جالبه که ابن عربی هم خب در همین ادعا به سر میبره دیگه. بله. او هم بالاخره فسوس رو و اساسا اونچه که او رو به یک جریان و یک جهان بزرگ دعوت کرده، یک ارتباط با مقام و ساعت نبوی است، یعنی در واقع او هم مثل که اون مستقیم دریافت کرده هرچی که داشته.
درود بر شما. احسن، شمس شاگرد ابن عربی بوده و همان گونه که ابن عربی هم استاد زیاد دیده، شمس هم استاد زیاد دیده، ولی خب خودش رو هیچ وقت مرید هیچ استادی نمیدونه.
خیلی ممنون. بعد شاید پرسش باشه که بالاخره ایشون کجا مدفون شدن، مرحوم شمس، اگر برای شنوندگان بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم که البته اونچه که گفته شده، مقبره ایشون رو در شهر خوی میدونن و در تاریخ 21 شوال 643 یا 645 تاریخ فوت ایشون رو گفتن.
بله.
و بعضی ها معتقدند که در جاهای دیگه برای ایشون مقبره ای رو در نظر گرفتن، که اعتقاد دارن، ایرانی ها اصرار دارن که او در ایران و در خوی دفن شده، اما اون چیزی رو که به ظاهر درست به نظر میرسه همون مقبره ایه که در خوی قرار گرفته و به نام شمس تبریزی است.
درست. خب خیلی ممنون خانم دکتر. منتهی یک پرسش هم البته حالا بعدن میپردازیم، این که بالاخره از شمس به تناسب اون هوش و اون کار و فعالیتی که داشته، آثاری به تناسب اون مقام در اختیار ما قرار نداره و نگرفته و بیشتر مقالات شمس هست که شاید ما شمس رو از طریق مولانا بهتر تونستیم بشناسیم تو از آثارش، این تو به نظر میاد، الان نمیدونم چقدر این حرف یا برداشت درست باشه. برمیگردیم، با ما همراه باشید و بازم در خدمتتون خواهیم بود. اگر اتاق فرمان بعدن استاد دیگر رو هم در واقع تماس بگیرم، ما گفتگو رو با آقای دکتر بنی اردلان ادامه میدیم. آقای دکتر صدای ما رو دارید دیگه؟ خواهش میکنم. ممنون و متشکرم. آقای دکتر، یکی از پرسش هایی که شاید در ذهن باشه، با نظر به توضیحاتی که فرمودید و اون فضای بحث و بابی که باز کردید، این عرفان چقدر برای عموم در واقع در دست رسه؟ یعنی ما وقتی الان از مقام شمس صحبت میکنیم، از مقام مولانا صحبت میکنیم، از مقام عرفانی حضرت امیر علیه السلام صحبت میکنیم، شاید مقداری سخت بیاد بر ما که بگیم خب آیا این عموم مردم هم میتونن عرفان داشته باشن، عارفانه زندگی بکنن؟ حالا شاید توضیح فلسفه بگیم یه بحث‌های تخصصی است، خب یه بحث دیگه است، ولی عرفان توقع این هست که آثارش در زندگی مشاهده بشه. اینجا اگر جناب‌عالی توصیه‌ای دارید، این به عنوان یک سوال تو این بخش، که بقیه مردم، ما، حال روز ما، ما چقدر میتونیم روی سفره عرفان بنشینیم؟
خب من قبل از اینکه جواب این سوال دقیق شما رو بدم، یکی دو نکته میخوام اشاره کنم.
بفهمید.
یکی این که حکایتی که خانم دکتر خوندن که من جوجه اردکم به سمت دریاام، این یکی از شاید بهترین بخشهایی که از شمس نقل میشه. منظور این است که مردم در یک زندگی روزمره هستیم، هر روزی به اصطلاح یه زندگی هر روزی داریم انجام میدیم،
تکرار.
بنابراین داره اشاره میکنه که من از عالم دیگه ایم، همه ما اینجا اومدیم برای اینکه به یک تحول، به یک کمال، به یک تعالی دیگه‌ای برسیم. به زبان ساده تر از این دور فلک و مکر و لیل و نهار و از این عالم، عالم دیگه‌ای رو ما مشاهده کنیم و درش زیست کنیم. پس من میگه مثل جوجه مرغ نیستم، از من انتظار این زندگی هر روزی رو نداشته باشید. من به سمت یک عالم دیگه‌ایم، به یک دریای معرفت به قول خانم دکتر دارم سیر میکنم.
بله،
این نکته عالم بحث بسیار مهمیه در سنت عرفانی و حتی شاید یکی از جدیترین مباحثیه که در غرب هم از طریق مارتین هایدگر مطرح میشه که عالم داشتن چیست. این یک نکته که حالا اگر موقعش پیش اومد و اینها توضیح خواهیم داد. دوم این که اصلا ببینید عرفان منفک از شریعت نیست. من در هیچ متنی در متون عرفانی تا اونجایی که تبرخ کردم دیدم هیچ عارفی نگفته که شما بدون شریعت میتونید کار، اصلا این امکانش نیست. حرف بی‌معناییه.
یا اگر مثلا رسیدی دیگه شریعت نمیخواد،
اصلا این حرف هیچ جایی من این رو ندیدم. نمیدونم چطور ما گاهی احساس میکنیم که یک عارف منفک از مسائل شریعت. ممکنه استثناءً به قول معروف تو ادبیات ما عقلای مجانین میگن. خب اون میگیم عقلای مجانین یعنی روبوده شدن، اینها عقلشون روبوده شده، عقل دنیویشون. ممکنه گاهی در اونها یک شفهیاتی بشنویم و اینها، ولی اصلا به قول فرمایشی که همه ما اینو میدونیم که پیامبر میفرماین از شریعت و اقوالی، شریعت قول منه، از طریقت و افعالی، طریقت فعل منه، و الحقیقت و احوالی، حالات من حقیقته. پس اصلا اینا ما سه تا طبق بندی کردیم، اینا یک چیز هست، سه چیز نیستن. اصلا نمیشه شما شریعتو که بگیرید میپوسه، مثل یک گردویی که بگید من پوستشو میکنم رو درخت، این مغز سال اصلا نمیمونه.
بله،
اگر ما
اصلا در... باطن همین عرفان اون شریعت باطن
اصلا هست. اگر شریعت نباشه شما نمیتونید قدمی برداری، چون اون آیین زیستن شریعت مثل آیین نامه است که ما در اون آیین نامه قرار میگیریم برای اینکه میخواییم رشد کنیم. خب وقتی شما اینو کنار گذاشته بشه اصلا دیگه رشدی نیست. لذا خواستم این توجه رو بدم که این سو تفاهمی که گاهی اوقات پیش میاد که اینها مغی اصلا همچی چیزی در هیچ متن عرفانی نیست، برعکسش هست. برعکسش تأکید در شریعت علل خصوص زیاد میبینیم در همه متون، از مرصاد العباد گرفته تا متون دیگه، این تأکید بر شریعت است. این نکته دوم. و یکی هم این که جناب عالی یه جور شمس رو تحت تأثیر محی الدین، خب ببینید هر عارفی اون تعلقش، اون نسبتی که با حق و حقیقت و خداوند برقرار میکنه، اون هستی به قول فلاسفه، هستی افقی که براش باز میشه، قطعا در ظاهر با افقی که برای کسی دیگه باز میشه در ظاهر متفاوته، ولی یک حقیقته.
بله،
همچنان که ما میگیم همه انبیا، همه ائمه، همه اولیا نور واحد هستن، خب در ظاهر خیلی با هم متفاوتن، در احوالاتشون هم متفاوتن، ولی یک حقیقته که جلوه های گوناگون داره. لذا شمس در یک سنت دیگه ایه، محی الدین در یک سنت دیگه، اما یک حقیقت. همچنان که هستی شناسی مولوی در مثنوی هستی شناسیه که افقیه که برای او باز شده، زبانش، بیانش، نوع نگاهش در ظاهر با محی الدین فرق میکنه. اصلا یک تفاوت اصلی ما بگیم، شما اینو بهتر میدونید، میان فلاسفه از یونان تا معاصر مدام یک اختلاف نظر هست. اصلا مبنای فلسفه، سیر فلسفه بر این نوع اختلافی که هست، وحدتی نمیشه بین اینا ایجاد کرد. بین هراکلیتوس تا هگل شما نمیدونید یه حرف میزنه، هر کدوم یه چیزی میگن. اما با این که در ادبیات عرفانی ما یا عرفا ممکنه اقوال متنوع و متفاوت باشه، اما حقیقت یک چیزه. این یه نکته، تفاوت عرفان با فلسفه. نکته دوم همونی که عرض کردم، عرفان یا کسی که در این سیر سالک میشه و سیر میکنه، اطاعت میکنه از اون حرف ولی وقتش، بزرگ وقتش، اطاعت میکنه. در حالی که فیلسوفان خیلی حرفای درست و خوبی هم میزنن، اما کسی گوش نمیکنه، چون نسبتی بین این کسی که علاقمنده به یک فیلسوفه، حرفش هم قبول داره اما عمل نمیکنه. اصل مطلب در سنت ما نسبت میان علم و عمله،
یعنی مراد و مریدی تو فلسفه نیست،
نیست، اطاعت نیست، و این نسبت علم و عمل هست. حالا من میگم نسبت، در سنت عرفانی منفک نمی کنن. علم این عمل هست. اگر من بیام در باب صبوری کلی صحبت کنم اما در عمل هیچ صبری از خودم نشون ندم، خب این علم دیگه نیست. پس علم وقتیه که ظاهر میشه در عمل، منفک نیستن.
درست.
حالا این تفکیک علم جدا عمل جدا، به قول معروف یه سابقه با افلاطونه. افلاطون هم جدا میکنه، ولی قائل هست که علم اینه وقتی تحقق داره که عمله، در قسمت علم نیست.
درست.
لذا این نکته. اما
آیا تو اون پرسش اگر میخوای نگه دارید، ما برگردیم.
بسیار.
چون اون بحث جدایی است که از سوال این بود که ما این عرفان چطور در زندگی برای عموم آسان بکنیم. از این جهت در خدمتتون خواهیم بود. خب ارتباطمون برقرار است با جناب دکتر دیباجی. آقای دکتر دیباجی عرض سلام داریم و از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید سپاسگزاریم.
سلام دارم خدمت شما آقای دکتر مدامی، همچنین سرور عزیزم آقای دکتر بنی اردلان و خانم دکتر عطار و همه شنوندگان عزیز. شبتون بخیر و سلامت باشید.
خیلی ممنون. گویا جناب عالی از اصفهان با ما صحبت میکنید و شهر حکمت و فلسفه و عرفان. بله، عرض کنم که ما تا اینجا گفتگو رو ادامه دادیم. حالا نمیدونم چقدر با ما همراه بودید، آیا شنیدید گفتگوها رو یا نه، اما مایل هستم که با جناب عالی اینطور بحث رو شروع بکنیم که اساسا چرا عرفان مهمه. این اول ما باید مشخص بکنیم که چرا عرفان مهمه. اون وقت خب با فهم این طبیعتاً جایگاه شمس و امثال مولانا رو بهتر میتونیم بفهمیم که اینها از چه منظر تونستن تأثیرگذار باشن. حالا جناب عالی اولا هم میتونید به این بپردازید چرا عرفان مهمه، یا چرا شمس اهمیت داره در دنیای عرفان ما و چه تأثیر گذاشته و چه تأثیری الان میتونه بگذاره.
خواهش میکنم خدمتتون عرض کنم، من خیلی سریع بیان کنم که برای شناخت شمس، عرفان و تصوف خیلی خوبه که ما یه سفری کنیم به شهر قونیه.
بله.
خب شهر قونیه در مملکت روم 260 سال پایتخت سلجوقیان بوده. دانشمندان هر دیار، حکما، علما، عرفا محل عبور و مرور بوده. در زمان سلطان علاءالدین کیقوباد همه مشایخ صوفیه و عرفا و حکما اونجا بودن، از جمله شیخ بهاءالدین ولد، خود حسام الدین چلپی، صلاح الدین زرکوب و عبور و مروری بوده، شیخ نجم الدین رازی، ابن عربی، صدرالدین محمد. و اینجا ما برای شناخت بهتر شمس و مولانا خوبه که یک عارفی که خانقاهی داشته به نام صدرالدین غونوی و ارتباط مولانا از طریق ابن عربی، از طریق صدرالدین با ابن عربی برقرار میشه. و میدونیم که ابن عربی اون حکمت مغربی یا یونانی، اون سنت امپیدوکلس یا نو امپیدوکلس و یا سنت افلاطونی نو افلاطونی، همه اینها در زمینه عرفان و مکاتب عرفانی در کنار همدیگه در قونیه تلفیق شده بود و مولانا در چنین شهری رشد کرده و همکنون ورود شمس و پرسش شمس بر سؤالی که در مورد تفاوتی که با یزید بسطامی با جایگاه حضرت محمد مصطفی خاتم النبیین داره، یک نکته بسیار ظریف و رمزگونه ای هست که نیاز به پدیدارشناسی داره و نیاز است که ما با یزید بسطامی و عرفان خراسانی رو خوب بشناسیم. و اینجا به همین دلیل ما وارد برای شناخت با یزید باید حکمت الاشراق سهروردی و حکمت مشرقیه ابن سینا رو بشناسیم، چرا که خود سهروردی در مکاشفه‌ای که داشته با روح ارسطو یا همون افلوتین تفاوت نظر هست، ازش میپرسه کدوم یکی از این حکما خیلی بالا بودن، کدوم یکی از این فلاسفه، ابن سینا یا افلاطون، ارسطو، همه اینا رو که بحث میکنه میبینه که اونجا اون مکاشفه اون شبه ارسطو میگه که بایزید بسطامی، یعنی بایزید یک مقام خیلی والایی در عرفان داره و از این جهت سؤال شمس گویی ارتقای آن عرفان بایزید بسطامی از شرق و خراسان در باختر و غرب است. چنانچه که در شعر خود مولانا می‌فرماید: شمس الحق تبریزی از فتنه چه پرهیزی، تبریز خراسان شد بادا چنین بادا. یعنی تبریز و قونیه و غرب در بلاد روم هم خراسان میشه، یک نور عرفان خراسانی بر آن تابش داره. از اونجایی که آقای دکتر بنی اردلان به ارتباط تصوف و تشیع اشاره کردن، جالبه بدونید که و مستحضرید خود عطار نیشابوری در کتاب تذکرت الاولیا از بایزید نقل میکنه که مرید امام جعفر صادق علیه السلام هست، که بایزید از قول خودش میگه من 100 شیخ صوفیه را دیدار کردم ولی آنچه که در حقیقت و معرفت به من رسید از امام جعفر صادق علیه السلام. و اغلب سلسله های تصوف هم نسب نامه هاشون به ائمه اطهار از امام رضا علیه السلام، امام موسی کاظم، امام جواد و حضرت علی علیه السلام است. پس اینجا ما با یک جریان بسیار مهمی روبرو هستیم که در قونیه تا شمس این جرقه را نمیزنه نمیتواند مولانا را از آن عرفان سطحی یا زاهدانه یا عرفانی که بعضی میگن یک جایگاه و مرتبت محمد غزالی گونه داشت به سمت مکتب خاصان عشق و شور و شیدایی هدایت کن. و جالبه که شمس چیزی نه کتابی به مولانا میده، نه حرف جدیدی به مولانا یاد میده، نه ارزم به حضور شما نسخه ای را براش مثلا بیان میکنه.
یه مدرسه عاشقانه به مدرسه عشق بوده در واقع.
دقیقا بر در مدرسه تا چند نشینی، حافظ خیز تا از گوشه میخانه گشادی طلبی. اینجا مسئله اینه که یا خود حافظ میگه بشوی اوراق اگر هم درس مالی، چه درس عشق در دفتر نباشد. و مولانا همه این کتاب ها به دست شمس، کتاب هایی که عرضه میکنه همش در حوض آب ریخته میشه و میگه اینا کفایت کرد، بس بود، تا حالا اینا رو خوندی، الان باید یه چیزی دیگه ببینی، الان چشم سوم تو قراره باز بشه. اون چشم، اون چیزایی که میخوندی همش ذهنیه، همش مربوط به ذهن تو میشه، برداشت های ذهن توه و عرفان در ذهن نیست. و یک نکته مهمم که حالا آقای دکتر بنی ارزلان هم در باب شریعت عنوان کردن، یه جایی عرفان، مرشد عرفانی شریعت رو میشکنه در یک مقطعی، همون گونه که مثال میارند حضرت خضر و موسی. حضرت خضر یه جایی برخلاف شریعت داشت عمل میکرد، چون شریعت یه ظاهریه، و میخواست موسی را به جنبه باطنی و ولایت دعوت کنه که اونجا یک نور دیگری و حقیقت دیگری هست، که خب میدونیم موسی هم اون طاقت را نداشت، حضرت موسی. ولی جنبه شمس و مولانا همانه که حافظ میگه، دو مرتبه در شعرش اشاره میکنه. من خیلی از حافظ کمک میگیرم که بتونم این مطلب را بیشتر برای شما و شنوندگان عزیز باز کنم. اونجایی که میگه به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، میگه به می سجاده رنگین کن، ولی یه شرط میذاره، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نزود زراح و رسم منزل. برای همینه که شمس میاد و از مولانا یک خواسته هایی داره که خلاف شریعته و مولانا میپذیره و قمار میکنه، خنک آن قمار بازی که بباخت هرچه بودش، و همه چیز خودش رو میبازه تا اون حقیقت اصلی و اون ندای الهی رو نوش جان کنه. گویی شمس وقتی که ما بیشتر دقت میکنیم، از اینجاست که راه فلسفه مشرقی و عرفان یکی میشه، فرق میکنه با فلسفه مشایون ارسطویی، افلاطونی و نو افلاطونی ها، مکتب خاصان عشق. اینجا در حکمت مشرقی ما متوجه یک جریان میشیم که با عرفان همراه میشه، و از این جهت حتی در سنت های یونانی مثل فیثاغورس، امپیدوکلس که امبازگلس و تباع تام که از آن بسیار یاد کردن، یک فرشته راهنما یا رب النوع، اون فرشته وجودی، گوی شمس همه اینها را با خودش داشته. و ما با در اثر آشنایی با حکمت و اشراق اینجا متوجه میشیم که شمس یک فرشته، انسان فرشتگون است که میاد و مولانا را از آن فقاهت و از آن مذهب سطحی و قشری به یک معرفت والاتری میبره که دیگه در کتاب و دفتر نیست. برای همینه که مولانا دیگه نمیره به مسجد، برمیگرده به خانقاه. فقاهت مولانا دیگه شاخه اون حنفی رو نداره، گویی حنفی مسجد یا شاخه، فقاهتش جهانی میشه دیگه. نگاهش فقه ها با موسیقی مخالفن، مولانا اصوات الهی که شنود کرده و اون نقمه های عالی موسیقی میاد و سماع را مثل محمد غزالی تأکید میکنه برد. و خودش در بازار، جایی که مسجد و تشکیلاتش بوده و رسمیت داشته، با صدای چکش صلاح الدین زرکوب به رقص و سماع در میاد، میرقصد و شور عشق و مکتب خاصان عشق گویی در مولانا به تمام معنا تجلی میکنه. و یک جریان عاشقانه و نگاه و منظر بسیار محبوبانه برای جهان اسلام آشکار.
خیلی ممنون آقای دکتر، با ما همراه باشید. نمیدونم ارتباطم با خانم دکتر عطار برقراره یا با آقای دکتر بنی ارزلان باید شروع کنیم. خانم دکتر عطار پشت خط هستن، بله، ارتباطتون با ایشون برقرار بفرمایید تا ما با دکتر بنی ارزلان بحث شروع کنیم. آقای دکتر صدای ما رو دارید دیگه؟
بله.
ممنونم که بالاخره همچنان آماده هستید. قربان، ارادت داریم. عرض کنم که یه مقدار، خب حالا اساتید دیگه از زوایای دیگه میپردازن، منتها یه مقدار مایلم که میدانی تر صحبت بکنیم. اون سوالی که کردم چطور عرفان بیاد، دلیل اینه که یا ضرورت اون عرفان بیاد تو صحنه زندگی ما در جهان، چون جناب عالی اشاره کردید که عرفان و عرفا تحت تأثیر زمانه هم بوده، که میخواسته بالاخره مسائل زمان رو هم حل کنه، درگیر میشده با پرسش‌های زمان و مسائل زمان. ما اکنون در زمانی هستیم که آتش قدرت، شهوت قدرت، خشم این بشری، عصبانیت، دست به ماشه بودن، کشتارهای جمعی